بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 301 سطر 15 از ثانیتو عدم الاستحباب عند الکل و هو ظاهر فی ذلک. گفتیم که سه تا اشکال و مناقشه بر کلام کشاف وارد میشه. مناقشه اول در جلسه گذشته خوندیم، اما مناقشه دوم، مناقشه دوم اینه که کشاف گفت ثم استحب الفقها ان یاکل الموسعو من عضویته مقدار سلس. ظاهر کلامش اینه که کل فقها این عمل رو مستحب دونستن، در حالی که استحباب در کل ثابت نیست. از ظاهر عبارت ایشون با واقعیت سازگار نیست و از این جهت اشکال برش وارد میشه. از ثانیه یعنی دومین مناقشه این است که خوردن سلس برای موسی از قربانیش مستحب به در کل نیست، یعنی به کل فقها مستحب نیست، در حالی که هوه زمین هوه برمیگرده به قول کشاف. داشتیم الان نفی قولهی مناقشات، زمین هوه برمیگرده به این قول، در حالی که هوه یعنی قول کشاف ظاهرون فی ذلک، فی ذلک برمیگرده به در کل. کلام کشاف ظاهر در این است که استحباب در کله، در حالی که واقعا استحباب در کل نیست، یعنی در کل فقه ها استحباب ثابت نیست، بعضی استحباب خواهدن. ایشون باید میگفت ثم استحب بعض الفقه ها، نباید میگفت ثم استحب الفقه ها. این مناقشه دوم. اما مناقشه سوم در همین من ثم استحب الفقه ها یا کل الموسی مقدار سلس، مناقشه سوم رو وارد میکنیم. کلام کشاف نشون میده که موسی سلس این گوسفند رو استفاده کنه. استحباب این است که مقدار سلس استفاده میشه، در حالی که استحباب میگه از این گوسفند یا از سلس چیزی بخور، تعیین سلس نمیشه. ایشون سلس رو تعیین کرده، در حالی که اکل من از سلس یا اکل از اون مذبوح مستحبه برای موسی، نه اکل تمام سلس. ظاهر کلام کشاف اینه که اکل تمام سلس مستحبه، ولی این استحباب ثابت نیست. اکل من از سلس نه اکل تمام سلس، این مستحبه. از سال سه استحباب، مناقشه در استحباب اکل مقدار سلس است. فإنه با ضمیرش به قول برمیاد، قول کشاف. فإنه یعنی قول کشاف ظاهر فی کلهی، ضمیر کلهی به سلس برمیاد. کلام کشاف ظاهر در کل سلسه، یعنی ظاهر در این که مقدار سلس رو موسی بخونه، در حالی که والمراد الاشل منه، مراد کسانی که قائل به استحباب شدن اشل من سلسه یا اشل من المذبوحه، ضمیر به هر دو میتونی بگرد، نه اکل، نه این که اکل تمام سلس، اکل من سلس یا اکل من المذبوح. به اندازه این که مثلا تکبر بشتنه، تواضع به جاش بنشینه، به همین اندازه حالا میخواد سلس باشه داشت و خوب ظاهر این مطلب ظاهر است و مبین. خب اشکالی که ما بر کشاف داشتیم تمام شد، برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که آیا خوردن اطعام واجبند یا مستحب. ما حکم رو وجوب کردیم، از آیه هم وجوب استفاده کردیم، ولی مرحوم علامه قائل به استحباب شد. الان ما میگیم استحباب دلیلی نداریم، وجوب دلیل داره که ظاهر آیه است، استحباب دلیل داره. بعد آیه دیگری رو هم زمینه می کنیم که از او هم وجوب استفاده میشه، نه استحباب. اون وقت بعد می پردازیم به تقسیم مشهور، که آیه تقسیم مشهور که از آیه اول نتونستیم در بیاریم، آیه از آیه دوم میتونیم در بیاریم، اونم می فرمان نمیشه. تقسیم مشهور از آیه دوم به دست میاد. تقسیم مشهوری میشه سلسشو بخورید، سلسشو صدقه بدید و سلسشو هدیه بدید. این در نمیاد مگر اینکه آیه دوم رو طوری تفسیر کنیم که خلاف ظاهر باشه، که انشالله عرض میکنیم. و به جمله الحکم بل استحباب، یعنی استحباب عجل و استحباب تصدق، کما فعله العلامه و غیر العلامه مشکلون، زیرا ظاهر آیه ای که ذکر شد وجوب عجل و وجوب اعطای به فقرا است. این وجوب رو که ظاهر نمیشه با استحباب عوض کرد. و کذا قوله تعالی، این و کذا قوله تعالی رو اگه سر خط میبشتیم بد نبود، یعنی مثل آیه قبل است. این آیه همون تشه آیه قبل است و وجوب وجوب میکنه، اینم در طور وجوب میکنه. و قوله مشهوره بزرست استفاده نمیشه، هم قول استحباب استفاده نمیشه چون هم دارد و هم داله بر وجوده، هم تقسیم مشهور که علاوه بر اکل و اتعاب هدیه را اثبات کردن استفاده نمیشه. هر دو آیه اکل و اتعاب رو مثلا کرده، هیچ کنمشون هدیه رو مثلا نکرده، هر دو همون دو تنو که مثلا کردن واجب قرار دادن، هیچ کنم مثلا قرار نده. پس نه این دعایه کلام علامه رو تایید میکنند و نه تقصیل مشروف. و کذا قوله تعالی، کذا یعنی مثل قول قبلی خداست، این قول دیگرش که فرموده و ازا وجبت جنوبه ها فکلو منها و اتم القان اول معتر. وجبت در اینجا ببینی سقطته، اونجور ببینی سقوط هم میاد، جنوب هم ببینه پهلو. وقتی که سقوط کرد یعنی افتاد به زمین رسید، پهلوی این بهیمه یعنی مردن، زفشون کامل شد به طوری که اینا به پهلو افتادن رو زمین، سقوط کردن به پهلو رو زمین، کنایه از مردنشونه. فکلوا منها یعنی از این بهیمه بخورید، و اطعم القانع والمعتر. قانع یعنی فقیر، اینجوری برداشت کردن، اونجا قانع ببینه قناعت کننده است، ولی در اینجا گفتن کسی که به خاطر فقرش قناعت میکنه، چون ناداره قناعت میکنه که کم نیاره. ما تر هم عبارت گرفتن از سائل، یعنی به فقیر و سائل اعطا کنید، فقیری که سوال نمیکنه و فقیری که سوال میکنه به عرضه بدید. ظاهر اطعامه، از قول مشروع نمیشه ازش تربیه، مگر این که بگید اطعم الفقیر، اطعم الغانه یعنی تصدق به فقیر بدید، اطعم المعتر یعنی هدیه به فقیر بدید. اگر اینطوری آیه رو توجیه کردید تقسیم مشروع استفاده میشه، ولی توجه میکنید که این تفسیر ولی آیه کاملا خلاف ظاهره. اطعمو داره هر دونم، یعنی غانه و معتر هم مدخول اطعمو قرار داده. چجوری شما در یه جا که قانع باشه از امور رو ببنه تصدق میگیرید، در یه جا دیگه که موتر باشه از امور رو ببنه یه هدیه میگیرید؟ این کاملا خلاف ظاهر. و حاضهی ایزد یعنی این آیه هم، ایزد یعنی به سایقه ما تدل و ما نافی هست، ما تدل و علی تقسیم المشهور، و تقسیم مشهور دلالت نداره مگر اینکه مراد به اطعام القانه تصدق به فقیر باشد و مراد به اطعام المعتر اهداء الی المؤمن باشد. لیکن فهم و ذلک مشکلون، فهم چنین معنایی از آیه مشکل، آیه ظاهر در این معنا نیست. اگر کسی قائل شود به این که واجب است اصل از این بهیمه از این مزموع و در باقی مونده از اکل نگه اطعام بگه اعطا، اعطا کن باقی رو به فقیه باعث و قادر و مطر. این چونی من بیان کنه آیه رو، آیه ناظر به تقصیر مشهور میشه. اکل بکنه بعد باقی رو اعطا کنه، اعطا چه به صورت اطعام چه به صورت هدیه. اگر کسی اینطوری آیه رو معنا کنه و به این مطلب قائل بشه، میتونه از آیه تقصیر مشهور استفاده کنه. ولو کان قائل به وجوب الاصل منه، منه یعنی من المزموع، اگه منها بود یعنی من البهیمه. اگر کسی قائل میشد به وجوب اصل از مزموع و اعطاء باقی مونده از اصل الى الفقیر الباعث، یعنی فقیری که به شدت افتاده، و القانه کسی که قناعت میکنه به خاطر ناداری، و المتر کسی که سوال میکنه، سوال ملکف میکنه، اگر کسی قائل بشود به این سو به این حکم، لکان القول بهی جیدا، یعنی اگر از آیه این معنا رو استفاده کنه، لکان القول بهی یعنی به تقسیم جیدا، میتونه قائل به تقسیم مشهور بشه. و الا اگر این قول رو نداشته باشه، اطعام رو الان خودش بذاره، تقسیم مشهور از آیه استفاده میشه. ولحاصه، یعنی خلاصه بحث، خلاصه بحث اینه که ما در مورد آیه گفتیم تقسیم مشهور استفاده میشه. روایات الان به ذهن من نیست که بگم استفاده میشه یا نه، ولی ظاهر میکنه از زواج استفاده میشه. ایشون در مورد آیه که جزما میگه استفاده نمیشه تقسیم مشهور، در مورد روایات میگه الان به ذهن من نیست، ولی ظاهر میکنه از اون استفاده نمیشه. بنابراین قول مشهور دلیل نداره، نه دلیلی از آیه و نه دلیلی از روایات. من حاصل اند هازا، یعنی این بیانی که کردیم و ازش تقسیم مشهور استفاده نشد، مقتضای آیه است. و ما احفظ و الان الاخبار منافی است، من الان اخبار رو حفظ ندارم، نمیدونم در اخبار چیه. و ظاهر الا دلالت فیها، یعنی فل اخبار ایزن کما فل آیه الان مشهور، ظاهری دست که در اخبار ایزن یعنی هم که در آیه دلالت بر مشهور نیست، در اخبار هم دلالت بر مشهور نیست. بعد دوباره آیه ده صبح بلی اخو تفزه هم دوباره آیه ده صبح بلی اخو تفزه هم، این رو میخوام معنا کنیم. تفزه رو به معنای کارهای بعد از انجام حج قرار بگیم، یعنی بعد از اینکه قربانی شد کارهای بعدی، چون تبتیر کارهای حج اینه که بعد از اینکه وارد منا میشیم صبح روز دهم قربانی میکنیم، بعدن حلق میکنیم، بعدن میریم برای طواف. اگر جلو میخواست میتونه رو طواف تخریب بندازیم، روز دهم وقت طواف مزیق نیست، میشه 11، 12، 13 انجام داد، میشه هم بعد از 13 انجام داد. اونتا اگر کسی گفتن اینطور که اگر کسی تأخیر انداخت طواف رو روز 12 هم از منا بیرون نیاد، سب کنی 13 هم نمیده بعد میاد بیرون، یعنی ما اضافه میکنن اقامتش در مداره، یه روز اضافه میکنن به خاطر اینکه طواف رو تأخیر انداخته، ولی اشکالی نداره، اقامت تأخیر هست. پس توجه بود تفصیل معنای اون کارهایی که بعد از قربانی انجام میگه غیر طواف، چون خدا بعدا میگه ملیتن مفهوم به بیت العتیق، طواف رو بعدا ذکر میکنه، چون طواف رو بعدا ذکر میکنه دیگه در سن ملیت رو تفصیل داخلش رو میکنه، نمیگیم همه اعمال بعدی، میگیم این اعمال با قطع نظر از طواف، اعمالی که باقی میمونه همین تقصیل کردن یا حق شدن، سر تراشیدن یا قسمتی از مو رو تراشیدن یا ناخون گرفتن،
اینا که دیگه رایج در برای کسانی که بار اولشون رو میگن حق، برای کسانی که بار چندمشون رو میگن تقصیر، تقصیر ناخون گرفتن، یا مثلا قسمتی از شعر رو کردن چند نمیامونی بردن. به حالی دیگر هم برای تفس گفتن که از رو میخونم دیگه احتیاج خارج گفتن است. ثم یعنی تفس هم، یعنی انجام بدهن تفس را. در کشاف قضا و تفس، انجام دادن تفس به معنای از و شاره و از پار بریدنه. بریدنه سبیل و از پار یا نخون هاست و نطف الافت تراشیدنه. افت یعنی زیر بغل، موهای زیر بغل. افت خود زیر بغله، منتها اینجا مراد موهای زیر بغل. و در مجموع بیان آمده که معنای لیغزو تفسهم لیزیل و قشف الاحرام است. قشف دو مدده، یک تنگی، یکی چک. در احرام هر دو هست. بالاخره احرام چون بعضی چیز داره حرام میکنه، باعث تنگیه، یعنی باعث زیر بر انسانه. از جهت دیگه بالاخره احرام لباسیست که توی اون خاکا استفاده میشه و کثیف میشه. پس به معنی چک هم میتونی اینجا بیاریم. پس تفس قشف در اینجا هم به معنی چک میتونه باشه، هم به معنی تنگی. اون تا ظاهر عبارت، عبارت بعدی که با من بیانیه میاد نشون میده که مراد از قشف چیه. من تقلیم زفر و اخذ شعر، بعدم قسله، قسله شستن، شستن رافعه چرکه. از معلومه که چرکه وجود گرفته که قسلی لازمه. بعدم بیه و استعمال تیمه که اینم نشون میده، یعنی بالاخره بوهای بدی که ممکنه بر اثر رفتن مثلا در مسلخ یا چیزهای دیگه بر این احرام وارد شده، به وسیله استعمال تیب مثلا از بین بره. اینا نشون میده که مراد از قشف همون چیزه. چون تمام این مابعد همه یه نوع تطهیره، تقلیم زوف، اخذ شعر، قصف، استعمال تیب، همه اینا بالاخره یه جور در مسیر تطهیر کردن و پاک کردن. ولی هر چنان قشف رو برای تنگی هم بگیرید اشکالی نداره.
من باید ازاره
بگیرید. اگر این کار رو بکنید، یعنی منو بیان متعلق به ازاره بگیرید، در تقلیم و اخذشت خوبه. ازاله کنیم تنگی احرام را از ناحیه گرفتن زوف و اخششن، که اگر این کار بکنید از احرام در میاد، قسمتی از احرام در میاد، یعنی بعضی نفر محرمات حلال میشه، همه حلال نمیشه. شکار، تیب، نساء حلال نمیشه، با تقصیر بقیه محرمات حلال میشه. این ستا نمیشه، این ستا تا حج ان تمام نشه حلال نمیشه. بعد از این باید طواف نساء بشه، طواف نساء که شد حلال میشه. چون طواف نساء آخر هم است، اول طواف زیارت، بعد نمازش، بعد سعی، بعد طواف نساء و نمازش، که دیگه طواف نساء و نماز آخره، آخرین کارش انجام میدیم. بعدش یه اقامت در مناست که اون میتونه خالی از احرام باشه. اگر کسی کاراشو بیاد تو مکه انجام بده روز دهم یا یازدهم دوازدهم، خالی از احرام میتونه با لباس معمولی تو مینا باشه. پس درسته که تنگی احرام از ناحیه تقلیم زرف و اخذ شعر ازاله میشه، یعنی احرام تنگی میاره، حرام چیزایی حرام میکنه، با تقلیم زرف و اخذ شعر این محرمات از بین میرن. بگسته داشت پس من تقلیم اگر مربوط بکنیم به لیزیلو خوبه، اما با گسل یا گسل و استعمال تیب سازگار نیست، چون استعمال تیب هنوز حرامه. این نمیشه گفت ازاله شده، غسل معنی نداره در اینجا، یا غسل و یه لباس احرام رو بشوریم تنگیش برطرف میشه. قصد که هیچ کسی اینجا جا نداره، قصد باید خونده بشه. لباس احرام رو بشوریم تنگیش برطرف نمیشه، چشمش برطرف میشه. این فرمایش شما خوبه، مطمئن به من تقلیم اضافه مخص شهرین تنها به قصد نسته مالتی که میرسیم یه مقدر گیر میکنیم. اما اگر قشف رو منه چشم بگیریم به همون سرکی منه کردم بیه باید تا آخرش خوبه. وقیل معنا ها این حرفی بود که ما داریم در تفصیل خود مجمل بیان باز دوباره ادامه میده. وقیل معنا ها معنای لیقزو تفصیل ها میده لیقزو معنا سکلحتی کلی ها یا کلی ها همه مناسک حج رو انجام بدن. سوما لفظ تفسه یعنی همه مناسک انجام بدن. همه مناسک یعنی نه تنها تقصیر یا هر اون بقیه ما بعدش هم همه. ظاهرن مراد از مناسک حج کله ها مناسک قبل از قربانی نیست. کله که انجام شده تموم شده. این آیه داره بعد از قربانی دستور میده. بعد از قربانی دیگه کارهای قبل که دستور نمیده، کارهای بعد دستور میده. پس مناسک الحج کلها یعنی تمام باقی مونده. در قبل گفتیم مراد از تفس فقط تقلیم زبر و اخذشد یعنی حلقه یا تقصیره. طواف نسا و سعی و طواف زیارت هیچ کنون میدارن داخل نشدیم. اما در این تفسیر میخواییم تمام مناسک باقی مونده حج رو که عبارتند از تقصیر یا حلق و همچنین طواف زیارت سعی و طواف نسا الان میخوام تفسر این معنا قرار بدیم. پس منظور از مناسک حج کله ها یعنی مناسک باقی مونده، نه یعنی اصل مناسک قبل و بعدش. قبلش انجام شده دستور کار. عقیل معناها لیغز و مناسک الحج کله ها این از ابن عباس و ابن عمر نخصده. قال الزجاج تفس کنایه است از خروج من الاحرام الى الاحلام، یعنی خودتون رو محل کنید. ولی اخذ تفسه هم به معنای تقصیر و حلق و اینا نیست. میگه خودتون رو محل کنید، حالا ولا احلال به وسیله تقصیر و حلق این چیزا باشید. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفهمد که ول مراد بهی، یعنی مراد به این خروج که کشاف گفت که زجاج گفته قص و شعر است و نطف الابت است، یعنی خروج از احرام به احلال منظورش اینه، نه اینکه اون طواف و اینا رو انجام بده. وقتی این تفسیر برمیگرده به همون تفسیر اول و مراد به این خروج قص و شعر یعنی بریدن مو و تراشیدن زیر بغله و غیرهی، یعنی غیر این دوتا نه قص نه نطف، بلکه ازاره نه قد نطف تنها نه قصد تنها بلکه ازاره شر به یه رسول کار بریدن باشه، تراشیدن باشه، چندن باشه یا با یه داروی از بین بردن باشه هیچ فرقی نمی کنه، همه رو شامل میشه. خب دنباله آیه داره ولیوفو نوزورهم ولیتطوفو بالبیت العتیق. مرحوم محقق اینو تفسیر میکنه، ولیوفو نوزورهم جدا تفسیر میکنه، ولیتطوفو بالبیت العتیق جدا. الان در این 4-5 خطی که میخوام بخونی ولیوفو نوزورهم میخوام معلوم بشه. ظاهر آیه روشنه ولی مراد از نذر چی نذریه، در این اختلافه. بعضی گفتن سابقا رسم بود که در ایام حج یا در مکانی که حج انجام میگیره نذر میکردن، برای این که مثلا ثواب اضافه به دست بیارن با وفا کردن به این نذر. خدا میفرمود، خدا در اینجا فرموده نذرهای که کردید وفا کنید. بنابراین تفسیر دیگه نذر میتواند نذر مطلق باشد، میتواند نذر مربوط به حج باشد. یه وقت نذر کرده که اگر مثلا حجم رو اینطور انجام بدن چه کنن، یه وقت نذر مطلق نذر رو انجام کرده. خدا میفهمه وفاق نذر کنید. این اختصاص به این ایام و این مکان نداره، در جای دیگه و در زمان دیگه من کسی نزد کنه باید وفا کنه. وفای به نزد همه جا واجبه، اختصاص به اینجا نداره. منتها چون بعضی ها در این جا یعنی در این مکان و در این زمان یعنی در ایام حج نظر می کردن، حالا ما احتمال می دیم مراد از ولی بلوزر هم این باشه که نظر هایی که اینجا می کردن وفا کنه. این یه معنی. یه معنی دیگه هم هست که بگیم چون مکان مکان شریفیست و زمان زمان شریفیست، اعمال در اونها مضاعف میشن، یعنی ثواب و اجرشون مضاعف میشن. اگر کسی نذری کرده در سعه وقت در جای دیگه در زمان دیگه، خوب اینجا وفا کنه، چون وقتی اینجا وفا میکنه اجرش زیادتر میشه. پس نه تنها نذری که در حج کرده مطلق نظران خوب اینجا انجام بده، به شرطی که نظرش موقت نباشه. این موقت باشه باید سرکوی وقتش برسه، اما اگه نظر مطلق بود اینجا خوب وفا کنه. بعضی گفتن مراد نظریست که نسبت به قربانی انجام دادن، یعنی گاهی نظر میکنه که این شطر رو قربانی کنن. این آیه ناظر به این نظر خاص. بعضی گفتن منظور این است که بعضی ها اینطور میگن اگر من برای من مهیا شد که حج انجام بدم، مثلا صدقه میدم یا چه میکنم، اصل حج رو نظر میکنم که اگر خدا روزی کرد من اصل حج رو، من مثلا چه میکنم. خدا دستور میده به اون نظرتون وقت بکنید. خلاصه در این که مراد از نزد چه نزدی اختلافه، ولی اصل مطلب که واجب است و پای به نزد حفیده شد. اما در یه صورت در پای به نزد واجب نیست، در صورتی که نزد رو مطلق گذاشته وقتش وسیعه، این پای به نزد واجب نیست و پای به نزد در این مکان افضل نواجب، افضل از این باب که اجر بیشتری داره. در این مکان در این زمان اگر وفا کنه اجر بیشتری داره، نه که واجبه وفا کنه چون نظرش موقت نمیده مطلق بوده. مطلق چه باشه در هر وقتی میتونه وفا کنه، در هر مکانی میتونه وفا کنه، پس واجب وجوب وفا نداره، افضلیت وفا کنه. در بقیه جاها که مقید کرده اونها واجب میشه، گفته اگر حج انجام دهن صدقه بدن، صدقه رو باید بسن. و یجب، این یجب تفسیر است که من تفسیر ولی فنوزر همه، و یجب ان یفعلو ما وجب علیه فی الحج به نظر به اخریه، واجب است که انجام دهند آن شرا که برایشون واجب شده در حج، در حج واجب شده، بیرون حج رو نمیگه، در احتمال بعدی بیرون حج رو میگه، واجب شده به توسط نظر یا اخریه، یعنی دو نظیه نظر که یکی عهده یکی قسمه، که این ستا تقریبا مثل همن. اگر کسی با نذر یا به عهد یا با یمین چیزی رو بر خودش واجب کرده در ایام حج یا در مکان حج، حتما وفا کنه. که انه کان متعارفن، که نذر می کردن اعمال نیک را در حجشون، و خدا فرمود که این اعمال نیکی که نذر کردید وفا کنه. بعد ایشون می فهمن اگر این باشه ولا خصوصیت لهو بالحج، اختصاصی برای این نظر به حج نیست، بلکه واجب است ایفای نظر مطلقا، چه مربوط به حج باشه چه مربوط به حج نباشه، نظر رو باید وفا کرد. وقوالی و فنوزوره ها میشه مطلق، و یکی از مصادیقش میشه نظری که در حج انجام شده. و یمکن ان یکون لکونهی مکان شریفن، یمکنن یکونن زمیرش برمیگرده به دستور به امر که از محتوا فهمیده میشه. شاید این امر نه به خاطر این است که نظری که ممسته است در حج واجب الوفا میشه، بلکه به خاطر این است که وفای به نظر در حج اضافه اجر دارد، زیرا که در اونجا هر عمل خیلی اجر اضافه دارد، یکی از اعمال خیلی وفای به نظر. و یمکن ان یکون این دستوری که ما داریم به ولی و فروزوره ها زمین یکونو به همین قول خدا برمیده، یعنی به وفای به نزد به همین دستور. ممکن است که این دستور به خاطر این باشد لکونهی مکانان شریفن، چون حج در مکان شریف و در زمان شریف انجام میشه. لکونهی مکانان شریفن و زمانن کذالک، یعنی شریفن چه مکان شریف و زمان شریف، این صفت دارد. یوزا افیه الاعمال الحسن، یعنی اجرشون اضافه میشه. فیه زمیرش هم به مکان هم به زمان برمیگرده، یعنی به هر یک. فعمرو، چون چنین است که مکان مکان شریف نیست و زمان زمان شریف نیست و در مکان شریف و زمان شریف اجر انسان اضافه می شود، چون چنین است فعمرو بالوفای هنا، یعنی در اون مکان، فی تلک الازمنه در اون زمان، لذالک یعنی لتصاف هم شدن به این که وفا به نزد کنند هنا که در اون مکانی که مکان حجه و در تلک الازمنه یعنی زمان حج، لذالک یعنی به خاطر این که ثواب اضافه میشه. فتدل این آیه در این صورت دلالت میکنه نه بر وجوب وفا بلکه بر سعه وفا و افضلیت. دلالت میکنه که نظرتون چون مطلق بوده سعه وفا دارید، اما خوبه که اینجا وفا کنید، افضلیت و اینجا افضلیت دارد وفا. فتدل آیه نه بر وجوب وفا بلکه بر سعه وقت نظر و افضلیت مکان و زمان. دلالت بر زیغ وقت نز نمی کنه، دلالت بر سعه می کنه و وجوب هم نمیاده، افضلیت رو بیان می کنه. نظر مطلق منظور، اگه نظر مقید شده باشه کسی بحثی نیست، در صورت که نظر مطلق شده باشه، اگه نظر مقید شده باشه که باید خیلی شامل کنه، اصلا مورد بحث ما نیست. قال فی مجمع بیان، قال ابن عباس هو، یعنی این نظری که در آیه متحه ما نظرون من بودنه، عبارت بود از اون چه که نظر می کردن، چون چه که نظر می کردن قربانی بودن بود. بود جمع بدن است، بدن شتر یا داب چاخ شده رو می دن، گاوی یا شتر ایساق می کردن، نظرش می کردن برای حج، برای ایام حج. خدا می فرماید که همینی که نظر کردید ببرید بکشید که چاقش کردید، عوضش نکنید با ناقص. وقیل هوه شطوری که میاد داخل مکه لاغر، حالا شاید داخل منا بیاد چاق باشه،
عوضش
میکنم، شاید عوض می شد. وقیل هوه ما نظر و این نظری که در آیه آمده، ما نظر و من اعمال البره فی ایام الحج، نه نظرهایی که در جای دیگه میکردن، نظر مقید میکردن، میگفتن در ایام حج ما کارهای خوب میکنیم، مثلا قرآن میکنیم، یه دور ختم قرآن میکنیم، خب اینا موظف بودن که انجام بدن تو همون ایام. از آیه با این بیان و با تطبیق نظر و چنین نظری دلالت بر وجود میکنه، دلالت بر افضلیت نمیکنه، یعنی چون گفتی در ایام حج من کار نیک میکنم پس باید در ایام حج هم بهش وفا کنید، یادتون نره فقط شما بدهکار حج نیستید، بدهکار اون نذرا هستید. وقیل هو ما نذر و من اعمال البر فی ایام الحج، یا و ما نذر، این دومیه، دو تا این قول اخیر دو تا نذر مطرح میکنه. و ما نذر ان رزقهم الله الحج یتصدقون، نظر میکنن که اگر خدا بهشون حج روزی کنی صدقه بده. خب وقتی حج روزی شد، آمد تو مکه، مشغول فعالیت شد، حالا اگه بخواد خیلی احتیاط کنه سب کنه تموم بشه، ولی بالاخره جو ایام حج باید انجام بده. وقتی حج رو داره انجام میده خب پیداست که دیگه نظرش واقع شده، باید وفا کنه. بله شاید اون آخر سر بمیره نتونه وفا کنه، ولی همین قرائن نشون میده که دیگه آماده حج شده و حج هم داره انجام میده، احتمالا تموم هم میشه به نظر جا. و این کان علی رجل نزور مطلقه، خب پس توجه کنید این قائل میگه که نظر خاصی بوده در مکه، حالا چه نزد این که اگر حج روزیشون شد صدقه بدن، چه نزد این که در ایام حج کار خوب انجام بدن، هر کدوم از این نزدها باشه واجب است که در ایام حج و در مکان حج وفا بشه. اما اگر بر مرد نذرهای مطلقی بود و این کار علی رجل دوزور مطلقه این تعیین نداشت زمان وفایش، تعیین نکرده بود زمان وفای، فالافضل ان یفی بها هناک، به این نذرها هم هناک که در مکه وفا کنه بهتره، ولی دیگه واجب نیست، این فقط افضل است. و یجب طواف البیت، این تفسیر ولی طواف البیت العتیق، مراد از بیت بیتیست که تو مسجده، همونی که بهش میگم کعبه، بعد بهش عتیق هم میگم چون اولین خانه ایش ساخته شد، چون حضرت آدم رو ساخت، حضرت ابراهیم بعد از خراب شدن دوباره ساختن، حضرت آدم اول ساختنش، بعدها به مرور خراب شد، بعد جبرئیل آمد به حضرت ابراهیم نشون داد جوها رو، سنگی که از بهشت آورد یا همون وقت بود این از این خاک در آورد، بالاخره همه چیز به حضرت ابراهیم نشون داد، حضرت ابراهیم دوباره همون نحوی که آدم ساخته بود ساخته، که آدم اولین خانه که ساخت، یعنی اولین خانه که رو زمین ساخته شد همین بیت عتیق، آدم تو سرندی که بخشی از هندوستانه فرود آمد، حوا توی جده فرود آمد، به همین جده هم جده رو جده بشه، یعنی محل فرود آمدن جده کنه بشه. خب اون زمان ها هیچ الان بزرگتر از حالا بود، پیاده آمد تا جده، بعد خب جده نزدیک مکه است، پس دوداده شد که مکه رو بسازه، مکه رو بخص خواهد ولی
هوا
نرفت، مرد باید بسمت زن بود، مرد باید بسمت زن بود، زن بسمت مرد نگید، حالا من یادم نیست دستورم آمد که آدم بره یا نه، ولی بالاخره اینطور شد که آدم بسمت هوا نرفت، و الانم رایج اینطوره نیست، البته در کشور ما در بعضی جا ممکنه برعکس باشه. چون این صفا و مروه که میگن که از راهات موجود کرد، این صفا و مروه از در باید موجود کرد، شاید حالا بعضی میگن جده بود، حالا شما رو تمرد بین صفا و مروه، این هم ممکن اقوال مختلف باشه. اگر بین صفا و مروه حبود شده باشه خیلی بهتره، چون دیگه آدم آمده اونجا نزدیکی شمه مستش میگن خانم بس، و یجب و طواف البیتی که در مسجد الحرام است و اون بیت قبله است، یعنی همون کعبه است، سمی هم العتیق لانه اول بیت مزعل داشت، نقیل غیر ذلک در وجه تسمیه به عتیق غیر از این هم ایضا گفته شده. پس مراد طواف بیتی، حالا کدام طواف؟ سه جور طواف گفته شده، یکی طواف زیارت، یکی طواف نساء، یکی طواف بدا. طواف زیارت و نسا هر دو واجب هست، طواف وداع هم مستحب. نقیل المراد طواف و زیارت که قبل از سعی صفا و مروه انجام میشه، نقیل طواف نسایی که بعد از سعی صفا و مروه انجام میشه، ایشون میفهمد و یحتمل هما معن، یعنی قول خدا احتمال هر دو رو داره، این احتمال داره که مراد طواف زیارت باشه یا مراد طواف نسا باشه. نقیل طواف البدا، از گفتن مراد طواف البدا. مصدف بعد از این که طواف زیارت و طواف نسا رو گفت، هر دو رو هم جمع کرد، تو بی احتمال هم آمد، بعد از این که طواف البدا رو اضافه میکنه، هر سه رو هم جمع میکنه، میگه و احتمال کل، اما در وقتی که دوتا رو جمع کرد نگفت مجازن، در وقتی ستا رو جمع میکنه میگه مجازن، چرا این کار میکنه؟ چون طواف زیارت و طواف نسا هر دو واجب هست، جمعشون کنه مجازی لازم نمیاد، ولی اگر طواف ودا رو اضافه کنه، طواف ودا مستحبه. وقتی این اضافه میشه، امر رو باید دال بر حضور گرفتن اون دوتا، دال بر استعمال گرفتن در یکی. وقت امر استعمال میشه، دو معنی ازش شناخته میشه، یکی وجوب که حقیقت، یکی استعمال که مزاده. وقت مجبور رو حساب کنید مزاده. هر بیفهمد و ظاهره علی اول. البته احتمال داره این مجازنش به خاطر این باشه که استعمال رفت در اکثر از معنی میشه، ولی این ظاهرا یا جایزه یا غلطه، دیگه نمیشه گفت یا حقیقت یا مجاز. این توضیحی که عرض کردم بهتر از این که بگیم مجازن مجاز است چون استعمال لفظ در اکثر از معنی. کسی استعمال لفظ در اکثر از معنی مجاز نمیدونه، بعضی ها غلط میدونه، بعضی جایز. و ظاهر الاول، ظاهر اینه که مراد از طواف همون طواف زیارت باشه، زیرا کلام در حج است و نهو و خداوند این کلام خودش را، نه این قول خودش را، بعد از تحلیل و ضبط کرده. و بعد از تحلیل و ضبط نوبت طواف زیارته، نه طواف نسان. بعد از اینکه ما قربانی میکنیم، بعد از محل میشیم، یعنی تقصیل میکنیم یا حلق میکنیم، میریم طواف زیارت انجام بگیم، نه طواف نسان. بلکه بعد از اینکه طواف زیارت انجام دادیم، سعی صفا مرو کردیم، آخر سر طواف نسان انجام بگیم. پس طواف نسان بعد از تحلیل و ضبط نیست، طواف زیارت بعد از تحلیل و ضبط. و خداوند چون این ولی تفوفو رو بعد از تحلیل گفته، یعنی بعد از ولی اخذو تفوفو گفته و بعد از قربانی که قسمت های قبل آیه بود گفته، پس بنابراین ولی تفوفو رو باید هم کنیم با طواف زیارت، چون طواف زیارت دست بعد از این دوتاست، نه طواف نسان. های سکان الکلام فی الحج، این یه مطلب، مطلب بعدی انهو، یعنی خداوند ذکر کرده این طواف رو، یعنی ولی تفوفو بلده تلعتیق طواف رو ذکر کرده بعد از تحلیل و ضبط. و طوافی که بعد از تحلیل و ضبط طواف زیارته. یعنی این دو تا جمله رو کنار هم بکتونید، های سکان الکلام فی الحج اینو دلیل مستقل نگیرید، یه مقدم است. و انهو ذکر بود بعد از تحلیل و ضبط مقدمه دوم. این دو تا رو که چسبوندید در میاد که مراد از طواف طواف زیارته، نه طواف نسان. بعد ایشون میفرماد یوم که فهم وجوب ترتیب فی الجمله بین مناسک منا، از این آیه که از این ذکری که خدا کرده فی الجمله ترتیب بین مناسک منا معلوم میشه، اول قربانی است، بعد قضای تفس، بعد ولی تفهم بر بهتر عتیقه، که البته این دیگه خروج از منا، یعنی از منا خارج میشه بریم چون مکیه. خب این تیکه از آیه تمام شد، قسمت های لبیه رو بزنیم.